بسم الله الرحمن الرحیم. 69 سمینار علمی با موضوع موعود باوری در اساطیر ایرانی در ادامه کارگاه قیام مهدی موعود حسن ختام سیره نبوی با ارائه استاد مریم مدرس‌زاده، سه‌شنبه 16 فروردین ماه 1401 کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. موضوع سمینار همونطور که فرمودند موعود باوری در متون دینی زرتشتی و اساطیری هستش. در بررسی و انجام این نوع مطالعات ما معمولا با یه سری چالش ها روبرو هستیم. این چالش ها بیشتر مربوط به منابع ما میشه که ما یه سری منابع اساطیری داریم، یه سری منابع تاریخی داریم. حالا من این چالش ها رو قبل از اینکه حالا به چالش ها بپردازم، این کتاب رو همونجا عکسش رو گذاشتم. این کتاب خیلی کمک کننده بود به من توی این قضیه، چون که قشنگ این دست بندی ها رو انجام داده بود در مورد اساطیر و خود کتابم که تطبیق در واقع بیان سه موعود باوری در سه دین زرتشتی، یهودیت و مسیحیت هستش که من حالا بخش اساطیری و زرتشتی اون رو مورد نظر قرار دادم که ایشون اصلا تخصصشون اصلا تو این زمینه هستش، آقای دکتر راشد محسن. در مورد این چالش ها که خب خود منم باهاش برخورد داشتم، کتاب رو که مطالعه کردم دیدم دقیقاً چالشی هستش که خود استادم مطرح میکنن و اون بحث منابع هستش. ببینید، ما در این مطالعات اساطیری یه سری منابع، اولین منبعمون گاهان هستش. گاهان مشهوره که سروده های زرتشته. زرتشت از 1200 قبل از میلاد تاریخش رو تخمین میزنن، یعنی تاریخ تولد اون رو از بین 4000 تا 6000 سال پیش دارن تخمین میزنن. اما اون چیزی که خیلی معروفه 1200 قبل از میلاد هستش. پس بنابراین این زبان گاهان زبان بسیار کهنه‌ایه، زبان هم مرده است هم قدیمیه. و از اونجایی که متن دینی هستش، استعاره توش زیاده، ابهام توش زیاده و کلن هنریه دیگه، و بعد عبارات خیلی کوتاه هستن که اشاره که خود آقای دکتر راشد محسن هم میکنن، میگن این خاصیت متون دینی هستش که مردم و باورمندان به این آیین با این متون به اصطلاح مدام برخورد داشته باشن، دست و پنجه نرم کنن تا بتونن انس برقرار کنن. این بیانی هستش که خود آقای دکتر راشد محسن هم بهش میپردازن. در نتیجه چون گاهان یه همچین زبانی هست، یعنی این زبان پیچیدگی های خیلی خاصی داره، وقتی که میان به تحلیل زبان گاهان میپرد، ما با یک سری تعریف ها و تفسیر ها و ترجمه های از زرتشتی ها روبرو هستیم در ترجمه گاهان که اینا اعتقادات خودشون رو وارد گاهان میکنن. اما یه سری بحث علمی داریم ما، بحث علمی یعنی بحث زبانشناسیه که این اون یه سری تعریف و تفسیر میاره. نتیجه میشه که گاهی اوقات تفاسیر و ترجمه های گاهان گاه حتی با هم متناقض میشه. در این حد میخوام بگم که این زبان این پیچیدگی رو برای و این چالش رو برای پژوهندگان ایجاد میکنه. این اولین منبع ما هستش. منبع دوم اوستای نوین هستش که بیشتر فروردینگرش و زامیادیش به این بحث پرداخته، به بحث موعود باوری. اوستای نوین، حالا نوین نه اینکه نوع تازه، منظور که نسبت به گاهان نوتر هستش. اتفاقی هم که در اوستای نوین افتاده این هستش که همه کلام زرتشت نیست، حتی اساطیر قبل از زرتشت دو مرتبه اومدن وارد اوستای نوین شدن. حتی یه سری زرتشتی ها اصلا بخش هایی از این اوستا رو قبول ندارن در این حده. بعد بخش تو این قسمت هم ما با این یه تفاوت هایی ایجاد میکنه، یعنی تحول معنایی در مورد مفهوم موعود باوری داریم. متن بعدی ما فارسی میانه ساسانی یا پهلوی هستش که حالا سمینارش هم در مورد این داشتیم. ما دو تا کتاب دینکرد و بندهش به این قضیه پرداخته، به قضیه بطور مفصل پرداخته، این دو و روایات زرتشتی. روایات زرتشتی جاماسنابه داریم، تو این قسمت زراتشتنامه داریم. اینها مسئلهش این هستش که در قرن سوم هجری یعنی بعد از ورود اسلام این متن ها ساخته شده، نوشته شده. یک چالش جدیدی ایجاد میکنه و اون این هستش که اسطوره با تاریخ با همدیگه ادغام میشه، که حالا من دلایلشو میارم که به چه علت این اتفاق میفته. حالا در مورد این که اصلا چرا به این قضیه ما باید بپردازیم که اینجور مطالعات اساطیری ما باید داشته باشیم، من مطلبم این هستش که اصلا من کاری به اساطیر ندارم، تخصصم هم یعنی واقعا نیست. اساطیر خیلی بزرگی مثل آقای خانم دکتر آموزگار، خود آقای دکتر راشد معسل، خانم میرفخرایی، اینا باید تو این زمینه ارائه نظر بدن. اما من جایگاه هم چیه؟ جایگاه من اینه که من یه پژوهشگر قرآنی هستم. وقتی پژوهشگر قرآنی هستم، شیعه مذهبم هستم، مسلمونم شیعه مذهبم هستم، من یه اعتقادی دارم. اعتقاد من این هستش که وحی از آغاز تا انجام وجود داشته همیشه و این وحی گستره داره و در جهان میشه ردیابیش کرد، در اذهان مردم میشه ردیابیش کرد، در اساطیر میشه ردیابیش کرد، در داستان‌ها میشه ردیابیش کرد. پس اساطیر از یک طرف به ما کمک میکنه به شناخت خیلی از مفاهیم، و در کسی که داره کار تحقیقاتی قرآنی میکنه به شناخت وحی در و پیگیری اون و بعضی از مفاهیم قرآنی رو ما میتونیم در اسطوره پیگیری کنیم، به خصوص مفاهیمی که خیلی حالت اسطوره‌ای هم تو خود قرآن دارن، میتونیم ما اینها رو پیگیری بکنیم. میگم من اصلا کاری به اسطوره فعلا ندارم، از جنبه کار خودم و حالا فعالیت‌های خودم دارم میگم. بحث دوم این هستش که ببینید، من یک ایرانی هم هستم، یک زمانی بر ایرانیان رفته که ایرانیان از اون اوج به اصطلاح پیشرفت و نام‌آوری و اینا رسیدن به جایی که داغ بندگی توسط حجاج ها بر دستانشون زده، موالی شدن، بنده شدن، در حالی که اون همچنان اون فرهنگ غنی رو داشتن. چه اتفاقی میافته؟ یک بحث انتقام مطرح میشه، بحث نیاز مطرح میشه، بحث دیگه دوباره مطرح شدن مطرح میشه، و بعد اینها خودش رو تو چی نشون میده؟ اینها میاد خودش رو توی تاریخ های افسانه خودش رو نشون میده. من دوباره به عنوان یک پژوهشگر قرآنی این قسمت برای من مهمه. چرا؟ چون اون دوره، دوره ورود روایات جعلی وارد تاریخ اساطیری ایرانه و بعد از همونجا وارد میتونسته وارد چی بشه؟ وارد روایات تفسیری ما هم شده باشه. من اگر این قسمت رو بتونم یه شناسایی بکنم، میتونم تشخیص بدم که تو در کدوم قسمت وقتی دارم کار تحقیقی و پژوهشی قرآنی انجام میدم، میتونم تشخیص بدم که در کدوم قسمت اینجا مربوط به چیه. این یک اعتقاد ایرانیه، یک اعتقاد جعلی ایرانیه، یک اعتقاد اساطیریه، ربطی به وحی داره یا نداره، اینا همه کمک کننده هستش. پس خیلی مهمه که ما بتونیم اساطیر رو از این دیدگاه بررسی قرار بدیم، و وقتی که حالا یا پیگیری وحی دارم میکنم یا دارم کنکاش میکنم زوائد رو که وارد روایات شده، بسته به نوع نگاه من، نوع مطالعات منم توی قسمت‌های اساطیری تغییر میکنه، توجهات من متفاوت میشه. حالا قبل از که وارد اصل مطلب بشیم، چند تا اصطلاح چون باید باهاش برخورد داریم، من اینا رو مطرح میکنم. خود سوشیانس هستش، سوشیانس صفت هستش، از ریشه ساو به چند تا معنی، چون ریشه های مختلف براش در نظر میگیرن، چند تا معنی هم براش در نظر میگیرن. اون انت آخرش صفت فاعلی گذرا یا متعدی میسازه. بخواد اگر سر رو به معنی سود رساندن معنی کنند، یعنی آن که سود خواهد رسانید. حالا اگه به معنی نجات دادن باشه، همون از ریش که سیو انگلیسی هم احتمالاً از همین باشه، آن که دیگران را نجات خواهد داد، آن که افزایش خواهد داد، آن که پیش خواهد برد، اینا همه معانی هستش که برای سوشیانس میارن. در مورد فرش کرد، فرش و کرتا، حالا اینجا چون آوانگارش به این صورته، آوانگارش اشتباهه، فرش و کرتا، فرش و کرتا یعنی چی؟ اگه بخوام اولا فرش رو، فرش همون فرش انگلیسیه، یعنی نوسازی کردن، نو کردن. کرت هم یعنی انجام دادن، یعنی نوسازی، به خصوص نوسازی جهان و نوسازی انسان. اگر بخوایم یه معادلی براش پیدا بکنیم، میشه دوران چسبیده به رستاخیز یا قیامت، یعنی حالا برای اینکه براتون مخصوص تر بشه، یعنی همون دوران حکومت چی امام عصر که بازسازی شده جهان، فرش و کرتا، که یه ویژگی های این دوران داره، فرشگرد بهش میگن. این زمان چسبیده به رستاخیزه، یعنی بعد از این زمان بلافاصله چی صورت میگیره؟ رستاخیز یا قیامت صورت میگیره. عشو هستش، عشو به معنی کلن تقوا، پرهیزگاری، صفت همه سوشیانس ها عشوست، یعنی اگر این صفت رو نداشتن نمیتونستن حکومت بکنن. اونها خردمندان پرهیزگار هستن، این ویژگی همه سوشیانس هاست. بعد یه مسئله دیگه آفرینش 12000 ساله اورمزدی هستش، که این باز یه سمینار میخواد که اصطلاح اسطوره آفرینش در ایران. علل حساب شما من بهتون بگم که از اعتقاد در اعتقاد ایرانیان کل جهان 12000 ساله، 12000 سال اساطیریست، نمیخوام هزارش رو قشنگ دقیق بگم، 12 یعنی 12 دور است. خب بعد به 4 دوره 3000 ساله تقسیم میشه. 3000 ساله اول، 3000 ساله اول فقط ما در این دوره اصلا هیچ آفرینش صورت نمیگیره. جهان کلاً وجود فقط وجود معنوی و به اصطلاح میناوی هستش. فقط یک اورمز وجود داره، امشاسپندان یاران اورمز وجود دارن و ایزدان یه چیزی معادل ملائکه وجود دارن. این 3000 سال اوله. 3000 سال دوم اورمزد دست به آفرینش میزنه. آفرینش 6 پیشنمونه آفرینش، یعنی مثلا پیشنمونه انسان که کیومرث، پیشنمونه گیاه، پیشنمونه مثلا 4 پا که مثلا اون گاو یکتا آفریده است، همه اینها که اینا خیلی غول پیکرن و اینا کاری نداره. 3000 سال سوم زمانی است که زمان به وجود میاد. تو اون موقع هنوز ما جنبشی وجود نداره، اما در 3000 سال سوم زمان به وجود میاد. اهریمن یورش میکنه به آفرینش اورمزدی و دوره آمیختگی خیر و شر از اینجا حاصل میشه. در 3000 سالی سوم دوره آمیختگی خیر و شر هستش، چون اهریمن حمله کرده و حالا مثلا نابود میکنه، کیومرث رو نابود میکنه، نمیدونم همون گاو عبادات رو، اینا رو همه رو نابود میکنه. میاد دوره 3000 سال چهارم، دوره است که به نظر من فرشگرد از اونجا داره آغاز میشه. چرا؟ چون با ظهور زرتشت شروع مبارزات زرتشت بر علیه شر آغاز میشه. این 3000 سال دوم هر کدوم یک هزاره هست. در آغاز هر هزاره ما حالا بهش میپردازم که در فارسی میانه، در آغاز هر هزاره ما ظهور یک سوشیانس رو داریم، هوشیدر، هوشیدرما و خود سوشیانس، که اینا رو حالا بعدش بهش میپردازم. البته من خیلی سعی کردم مطالب رو ساده دارم بیان میکنم، امیدوارم که خیلی پیچیده نباشه. حتی سعی میکنم یه مشابهاتی هم براش بیارم، پیچیده که نه، چون واژه ها ناآشناست. تحول این واژه سوشیانس توی این متون یه تحول معنایی پیدا میکنه. مثلا ما سوشیانس رو در اوستای گاهانی که گفتم سروده های خود زرتشته، این سوشیانس به معنای مطلق زرتشته، وقتی که مفرد به کار میبره، وقتی مفرد به کار میان یعنی خود زرتشت. چرا؟ چون خود زرتشت رشد دهنده است، چون خود زرتشت پیش برنده است. بعد یه صورت جمع داره این واژه در همین اوستای گاهانی، اون به معنای پیروان راستین زرتشته. هر کسی که پیرو به راستی زرتشت باشه اون میشه چی؟ خودش سوشیانس. یعنی من اگر که بخوام خیلی دین مدار باشم، من خودم یه دونه چی هستم؟ سوشیانسم. هر کسی میتونه سوشیانس باشه. حد در واقع هر مؤمنی که در مسیر رشد انسانی و رشد جهان حرکت بکنه سوشیانس نامیده میشه در متون چی؟ گاهانی. بعد میایم وارد دشمن این سوشیانس ها دیو یعنی اینها دشمن سرسخت دیو خشم هستند. یعنی چی؟ کنایه از این که اونها مسیر رشد خودشون رو و جهان و سایر انسان ها رو با غلبه بر خشم اداره میکنن. یعنی این که سلاحشون سلاح مهربانی است. سوشیانس ها برای غلبه بر شر از سلاح مهربانی، مهر و محبت استفاده میکنه. وقتی دشمن خشم هستن یعنی همین، یعنی داره کارشونه که اصلا خشم رو از میان ببرند. وارد اوستای نوین که بشیم، باز دو مرتبه یه صورت مفرد داره یه صورت جمع داره. صورت مفرد اون همون سوشیانسیس که ما میشناسیم، یعنی اولا آخرین آفریده اورمزده، یعنی بعد از اون دیگه هیچ آفرینش صورت نمیگیره، اون آخرین آفریده است. و اوست که آراینده جهانه، یعنی اوست که اون بازسازی جهان و فرشگرد به دست اون صورت میپذیره. این معنای مفرد سوشیانسه. اما صورت جمعش به معنی که نجات بخشان هم معنی میده، اینا هفت یعنی کلا ما سوشیانس ها هفت تا میشن. یکیش میشه زرتوش، شش تا دیگه یکیش میشه همون سوشیانس آخرین موعود، یکی هم میشه شش تا دیگه هم هستن. این شش تا دیگه سوشیانس ها کمک کننده به سوشیانس اصلی هستن. سوشیانس اصلی که استوت ارت هستش، که میگم صفتش سوشیانسه. حالا چی کار میکنن؟ ببینید، در اساطیر ایران معتقد هستن که کل جهان هفت کشور. بعد ایران در مرکز قرار داره، شش تا کشور دیگه دور اینها هستن. ایرانو بهش میگن خونی رس، ایران در مرکزش. حالا سوشیانس حکومت این ایران و ایران رو داره، میاد مرکزیت پیدا میکنه، ظهورش در ایرانه. و بعد اون تا اون شش تا دیگه که دور و بر اون هستن کمک کننده هستن، در سایر قسمت‌ها و کشورهای دیگه قرار می‌گیرن و بعد به سوشیانس چیکار می‌کنن؟ کمک می‌کنن. اینو تأکید کردم روش که ما یه روایت‌هایی داریم مبنی بر مثلا حضور محوری ایران در هنگام ظهور مثلا امام عصر. ما اینا رو می‌تونیم یه بررسی‌های یا قرار یه علامت سوال‌هایی بذاریم که چه واقعا حضور ایران در چه حده، برمیگرده به یه اعتقاد اساطیری، یه واقعیتی وجود داره، یه حقیقتی در موردش وجود داره، اینا رو باید بررسی بکنیم. حالا این سوشیانس ها با این ویژگی هایی که دارن جهان رو اداره میکنن. اینها خردمندترینن، اشو هستند، همونطوری که گفتم یعنی با تقوان. من مفهومی که از مجموع خردمند و اشو تونستم پیدا کنم یه چیزی مثل اولوالالبابی که توی قرآن داریم، اینا هستن. یعنی حکومت دست اولوالالباب میفته در زمان سوشیانس ها، دست انسان هایی که خردمندترین هستن و پرهیزکارترین هستن. عشو دارای فر کیانی هستن. فر کیانی یه موهبت الهی است که به انسان داده میشه، به کمک اون میتونه حکومت کنه. اگر که انسان ها این فر کیانی رو نداشته باشن، حکومتی که انجام فرمان رواییشون فرمان روایی شرورانه است، فرمان روایی اورمزدی نیست، الهی نیست. و این فره به اینا کمک میکنه که درست حکومت بکنن، یک حکومت بهی داشته باشن. حال اگر در این میون هر فرمان روایی احساس منیت بهش دست بده، به قول شاهنامه منی کنه، مثل جمشید که منی کرد، بلا فاصله این فره ازش گرفته میشه. تمام سوشیانس ها این فره کیانی رو دارن، به کمک این فره کیانی هستش که میتونن حکومت درست و براست رو انجام بدن. بعد همشون پیرو اندیشه نیک هستن، همیشه پیروزن. این همیشه پیروزم منو یاد سلطان النصیرا انداخت، یه همچین حالتی رو داره. نابود کننده دیو خشمن، یعنی کارشون مطلقاً رحمته، دین چیزی نیست جز رحمت. اینه. بعد از نژاد و نطفه زرتشت هستن، همشون یه نژادی از زرتشت رو دارن، یعنی کنیشون به پیامبر میرسه، پیامبر داره. هدفشون چیه؟ کمک به بازسازی جهان. همه این سوشیانس ها هدفشون این هستش که جهان رو پیراسته کنن از هر گونه بدی. حالا متنش در فروردینش، کسی استوعرت کسی است که در پایان جهان ظهور خواهد کرد و در بخش مرکزی زمین یعنی خونی ره سوشیانس خواهد بود. شش تن از یاران او هر یک بر یکی از شش کشور سوشیانس هستند، در حالی که همه تحت فرمان استوعرت هستند. خب از خلال روایات و کنایات اوستایی اینطوری برمیاد که مزیاسنان همواره در حال کوشش برای رسیدن به این جهان دوست داشتنی هستن. این خیلی جالبه، یعنی اونها منتظران فعال هستن. مزیاسیانای واقعی، مزیاسنان که میگم یعنی زرتشتیای واقعی، پیروان واقعی زین زرتشت، همواره دارند با با اندیشه نیک، با گفتار نیک و با کردار نیک کمک میکنند که جهان رو به رشد و حرکت و به بازسازی بره، حتی اگر زمان سوشیان اصلی رو درک نکرده باشن، و اونا همواره منتظر و امیدوار رسیدن اون دوره هستن که سوشیانس می آید و بازسازی جهان شکل می گیرد. این هم یه مفهوم نزدیکیه برای ما. برای همینه که هر مزد یسنی آرزو می کنه کاش یک سوشیانس باشد. می خواهیم که سوشیانس ها شویم، می خواهیم که پیروزمند شویم، چون نقشی در بازسازی جهان خواهد داشت. اون جامعه‌ای که این سوشیانس ها می‌سازن یک حکومت مطلوبی داره که بر مبنای راستی و پاکی هستش. این نکته رو من بگم که در اساطیر ایرانی در برابر هر نیروی اهریمنی یک نیروی اورمزدی عمل می‌کنه. مثلا ما دیو دروغ داریم، در برابرش ایزد راستی داریم. دیو تشنگی داریم، ایزد سیرابی داریم. دیو گرسنگی داریم، ایزد سیری داریم. دیو مثلا تاریکی داریم، خود انگرمینی و اهریمنه، و ایزد روشنایی و نور داریم. حالا در جهانی که سوشیانس ها خواهند ساخت، در اون بازسازی کامل جهان فرشگرد، اتفاقی که میفته چی میشه که اصلا اون جهان ایجاد میشه، اینه که تمامی این ایزدها بر اون دیوها غالب میشن و دیگه از دیو اثری نمیمونه. یعنی کاملا پیروزی یک پیروزی معنوی است، اصلا بحث بر سر جنگ و جدال نیست، بحث بر سر خون و خونریزی نیست، یک پیروزی معنوی است که این ایزد بر اون دیو چی میشه؟ پیروز میشه. حالا جهانی که اونها میسازند بدون پیری، بدون مرگ، نپوسیدنی، نگندیدنی، جاودان، سودمند، پر از خوشبختی. بعد از این جهان مردم دوباره برمیخیزند، یعنی رستاخیز صورت میگیره و فرا رسد زندگان را آسودگی از مرگ، یعنی جاودان میشن. آنگاه سوشیانس به خواست خود جهان را تازه کنند. حالا این بحثش هم این هستش که رستاخیز به دست سوشیانس انجام میشه، که اینم بعدم بهش میرسه. در مورد حالا متن بعدی ما متون فارسی میانه هستش. همونطور که میبینید در اوستای نوین احسن زمان، اون بحث زمانی که من مطرح کردم اصطلاح بود، نه در گاهان و نه در اوستای نوین زمانی برای ظهور سوشیانسا تعیین نشده، این یک مشخص است. اما در فارسی میانه سوشیانسا مشخصن. ما سه تا سوشیانس داریم: هوشیدر، هوشیدر ماه و خود سوشیانس. بعد اینا یه ویژگی های ثابت دارن. اولا اینکه برای ظهورشون زمان مشخص شده، یک زمان مشخصی داره، زمانی که یه فاصله اساطیری هستش، یک هزاره براش تعیین میشه، نه مشخصاً در چه روزی. حالا نوشتم تولدی مسیح وار داره، اینجا اشارش جالبه که بدونید چی میشه که اینها به دنیا میان. اینها غایب نمیشن، اینها غایب هستند. این سه تا سوشیانس غایب هستند. چه جوری غایب هستند؟ در هزار زمان زرتوش، در زمان خود زرتوش، همسر زرتوش برای تطهیر میره در آب رودخانه کیانسه که الان دریاچه کیانسه که الان دریاچه هامونه در سیستان، میره اونجا خودشو تطهیر میکنه. سه نطفه زرتشت در بن این دریاچه قرار میگیره. چند تا ایزد نری و سنگ، ایزد آبها فلان و اینا، همه میان برای مدت‌های مدیدی از این سه نطفه، یا فروهر هم بهش میگن، از این سه نطفه میان نگهداری میکنن، حفاظت میکنن تا زمانش برسه، تا زمان ظهور اینها فرا برسه. بعد در آغاز هر هر هزاره، در 30 سال مونده که یک هزاره تموم بشه، یک دختر 15 ساله باکره این ویژگی رو داره و مزیاسنی، دختر 15 ساله باکره مزیاسنی میره در این آب برای آب شستشو، خودش رو شستشو میکنه، از این آب میخوره، به این نطفه باردار میشه. مثلا یه بار یه دختر میره باردار میشه، هوشیدر به دنیا میاد. هزاره بعد یه دختر دیگه میره، اون باردار میشه، هزاره هوشیدر ماه رو به دنیا میاره، هزاره بعد یه دختر دیگه میره سوشیانس رو به دنیا میاره. خیلی که پیچیده نیست نه که من دارم میگم، خیلی دارم سادهش میکنم، امیدوارم که پیچیده خیلی نباشه. بعد این شیوه به اصطلاح پیدایی و ظهور این سوشیانس ها هستش، یعنی اینها از یک مادر، این ویژگیش اینه که اینها به اصطلاح نژادشون زرتشت هست اما به وجود آورندهشون فقط یک زنه، یه چیزی مثل حضرت مریم، یه چیزی حالا مثل حضرت مریم. به وجود آورندهشون چیه؟ یک زن هستش، یعنی نسل هوشیدرها از زنان هستش، سوشیانس ها از زنان هستش که اینا همه برمیگرده به خود چی؟ زرتشت. حالا قبل از اینکه این سوشیانس ها ظهور پیدا بکنند، یک زمین سازی برای ظهور اینها ایجاد میشه، یک رجعت. دوست دارم قشنگ واژه رجعت رو به کار برم، چون چیزی که مطرح میشه درست انگار مفهوم رجعتی هستش که ما باش آشنایی داریم، نه مفهوم واقعیش، مفهوم حقیقیش. من اون چیزیست که ما به دقیقا رجعت صورت میگیره. بهرام ورژاوند و پشوتن دوتا نامیرا هستن، عمر جاودان دارن. اینها از دل اساطیر دو مرتبه برمیگردن در زمان چی؟ قبل از هوشیدر، و هوشیدر ما به بازسازی جهان کمک میکنن، یه رجعتی صورت میگیره. اینجاست که میگم اتفاقات تاریخی وارد اسطوره میشه. چجوری وارد اسطوره میشه؟ اشاره میکنن در این روایات زرتشتی و جاماسناباها و اینها، به این اشاره میکنن که به ایران، به ایران شهر که ایران باشد، به ایران شهر مردی سیاه چرده با پرچمی سیاه حمله میکنه، که این رو نشانه از حمله اعراب به ایران میگیرن، و بعد تمام ایران رو به خراسان حمله میکنه و تمام خراسان رو به آشوب میکشه. اون وقت هستش که بهرام ورژاوند، ورژاوند هم یعنی نامیرا، بهرام ورژاوند از دل تاریخ میاد و بعد چی کار میکنه؟ با اینها مبارزه میکنه و آشوبها رو میخوابونه. پشوتن هم همین کار میکنه، که بعضی ها میگن این بهرام ورژاوند همون ابومسلم خراسانی هستش. اینجاست که میگم باز میگم تاریخ داره با اسطوره قاطی میشه. بعد چی کار میکنن؟ بعد پیشبینی میکنن. اون کسایی که نویسنده این روایات هستن میارن اینا رو وارد روایات زرتشتی میکنن. حالا اتفاق افتاده ولی وقتی وارد روایات زرتشتی میکنن، یه نفر که میاد میخونه سالهای بعد یا همون زمان میاد اینا رو میخونه، فکر میکنه اینا دارن پیشگویی میکنن، در حالی که اینا وارد شده، اتفاق افتاده و بعد چی شده؟ وارد شده. حالا در مورد هزاره هوشیدر مطرح میکنم. هوشیدر یعنی چی؟ یعنی بالنده و رشدهنده پرهیزکاری. هزارش 500 ساله. این که میگیم هزاره درسته، ولی 500 سال بیش نیست. در 30 سال همونجوری به دنیا میاد. در 30 سالگی به همپرسگی اورمزد میرسه. همپرسیدگی یعنی به دیدار اورمزد میرسه. میره با گورمز گفتگو میکنه. گفتگو برای چی؟ برای اینکه دین رو بتونه تعلیم ببینه، بتونه دین رو به مردم چیه؟ آموزش بده. اینا در 30 سالگی، ما مثلا یه عدد 40 سالگی داریم، اینا 30 سالگی دارن. در 30 سالگی این اتفاق میفته. در زمان هوشیدر چه اتفاقی میفته؟ هوشیدر نابود کننده بدنژادان و بدکردارانه. ببینید، دیو افراط و تفریط خود به خود از بین میرود، یعنی یه اتفاقی میفته که دیگه افراط تفریطی وجود نداره و جای اون رو ایزد پیمان و تعادل میگیره. وقتی که این اتفاق میفته، طبیعی هستش که هوشیدر عدالت رو میتواند در این جامعه برقرار کنه، چون دیگه افراط و تفریطی وجود نداره. دیوی نیست که مردمان را به افراط و تفریط وسوسه کنه یا وادار بکنه. شیوه نبرد در این دوره بیشتر معنوی است تا شیوه با کارزار باشه. شر وجود داره، اما شر به چه صورت وجود داره؟ اینکه حالا تنها دو قسمت شر وجود داره. یه گرگ ها همه یکی میشن، یه گرگ خیلی بزرگ میشن که اینها رو اشاره میکنن به این گرگ ها رو، منظور مثلا یه اتفاقات خیلی بد، هجوم مثلا دشمنان به ایران و اینا میگیرن. بعد هوشیدر به مردم میگه یشت کنید، یشت کنید و این گرگ رو از بین ببرید. یشت یعنی دعا کردن. در اینی که من میگم یشت به معنی دعا کردن، اون با دعا کردن ما خیلی فرق میکنه ها. دعا کردن به معنی خواستن چیزی نیست. یشت یعنی ستایش کردن اورمزد، یشت یعنی هم ستایش کردن، یه دعای گاهانیه. این دعای گاهانی فوق العاده قدرتمنده، یعنی اصلا دعا در مزامین زرتشتی بسیار قدرتمند عمل میکنه، خیلی قدر نقش داره و بیشتر این دعاها به معنی خواستن چیزی نیست، یعنی ستایش اون یک ایزد اینه. و بعد و کارگره، یعنی قشنگ عمل میکنه و کسی که یشت میکنه در واقع یه جور عمل صالح داره انجام میده. اورمزد به اینها میگه که به مردم میگه که ببخشید، هوشیدر به مردم میگه که بیاید برای از بین بردن این گرگ همتون یشت کنید. یشت میکنه از بین نمیره. اون وقت یه کارزاری صورت میگیره. اینجاست ما فقط یه کارزار داریم، دیگه چیز دیگه ای نیست. یعنی که مردم با شمشیر و با نمیدونم گرز و این چیزا به جون این گرگ، حالا که این گرگ سمبول چیه معلوم نیست، احتمالاً دشمنان هستن، به جان اون میافتن و بعد اون رو از بین میبرن. یه مظهر دیگه شر در این دوره دیو ملکوس هستش. دیو ملکوس دیو سرماست. دیو سرماست. یک جور عذاب نازل میشه در آخر دوره هوشیدر و اون این هستش که یک سرمای خیلی طولانی بر ایران شهر حاکم میشه و بعد باعث میشه که به گیاه آسیب برسه، به خصوص به گوسفند، به نژاد گوسفند آسیب میرسه و داره نژاد چارپا از بین میره. بعد بازی اتفاق اساطیری میفته، میرن از اون قلعه که در اساطیر جمشید انسان‌ها رو و بخشی یه تعداد انسان، یه تعداد گیاه، یه تعداد نمیدونم همون اتفاقی که در ماجرای کشتی نوح میفته، یه تعداد نمیدونم گوسفند رو اونجا نگهداری کرده بوده که اگر روزی قرار شد نژاد اینها از بین بره به فریاد برسن، میرن یه تعدادی از این گوسفندا رو ور میدارن و بعد دو مرتبه اینها رو گوسفندها رو رشد میدن و بعد نژاد گوسفند از انقراض نجات پیدا میکنه. در کل در دوره هوشیدر ما اتفاقات سماوی داریم، نابودی بیشتر شر رو داریم و ولی چیزی که هست این که دو سوم مردم، یعنی مردم کم کم دارن دیناور میشن، دو سوم مردم دیناورند، باورمندن و پرهیزکارن، یک سوم هنوز شر وجود داره. بعد هوشیدر ماه به معنی رشدهنده نماز، دو مرتبه اون در 30 سالگی به همپرسگی با اورمزد میرسه. در این دوره دیو گرسنگی و تشنگی نزار میشن، باز دیوهای یه تعداد دیگه دیوها از بین میره. اتفاقی که باز در این دوره میفته، باز یه رجعت داریم، رجعت و بازگشت گشتاس به اساطیریست. گشتاس اولین کسیست که به زرتشت ایمان آورده. مردم از کم کم دارن روحانی میشن. چجوری؟ نیازهاشون. مردم از گوشتخواری به شیرخواری و گیاهخواری میرسن. در 3 سال آخر مردم فقط آب میخورن، آب و گیاه میخورن. این در دوره هوشیدر ما اتفاق میفته، یعنی حالت روحانیت دارن دیگه، حالت جسمانیتشون داره کم میشه. میگم نبرد بیشتر معنویست باز در این دوره، یعنی ما باز کارزار نداریم، کارای خونین نداریم، نبرد خونین نداریم. بیشتر به دلیل اینکه دیوها دارن از بین میرن، مردم قدرت گناهشون کم میشه تو این دوره و باز خیر زیاد میشه و شر کم میشه، تا میرسه به دوره سوشیانس که باز دوباره یه رجعت داریم، رجعت کیخسرو رو داریم. حالا زمان سوشیانس کیه؟ گفتیم این 3000 ساله آخر، هزاره اول هوشیدر، هزاره دوم هوشیدر ماه، هزاره سوم در آخرش سوشیانس ظهور میکنه. هزاره سوشیانس 57 ساله، یعنی 57 به معنی هزار نیست، به معنی 57 سال مانده به رستاخیز، یعنی قشنگ براش زمان تعیین کردن. 57 سال مانده به رستاخیز سوشیانس ظهور پیدا میکنه که من خیلی این عدد رو با اون عدد سوره معارج دیدم که 50,000 سال، درست میگم دیگه، سال سائلون به عذاب واقع، یه زمانی اونجا مشخص میکنه، اونم فکر کنم به 50,000 سال میرسه. بعد سوشیانس فرمان، همونطور که گفتم، فرمان روای ایران میشه، حکومت کاملا حکومت خیلی ایدئالی هستش و بعد مردم باز با دیو شرک و بدعت مردم مبارزه میکنند. اینکه مبارزه میکنند چجوریه؟ به خاطر بخشش مردمه که با یشت مبارزه میکنند. ببینید اگه مردم قدرت مبارزه پیدا میکنند به خاطر رفتار سوشیانسه. سوشیانس اولا خودش یه موجود خیلی ماوراییه، یعنی چهره کاملا نورانیه، مثل خورشید میمونه، 6 تا چشم داره که همه جا رو بپاد. خوراکش خوراک معنوی هستش، این در مورد سوشیانس. و بعد اون یه بار یشت انجام میده، 5 بار یشت انجام میده، بهتون گفتم ستایش میکنه. با 5 بار یشت هر دفعه یک عده از دیوها از بین میرن تا اینکه جهان کاملا ایزدی و ملموس و معنوی میشه. در آخر سر فقط 2 تا دیو باقی میمونن، دیو آز یا دیو طمع و خود اهریمن. دیو آز به دست سروش کشته میشه و دیو اهریمن به دست خود اورمزد. یعنی در نهایت خود اورمزد یا خدای زرتشتی ها اهریمن رو ناکار میکنه و این باعث میشه که مردم دیگر گناه نکنن. این اتفاقیه که در این دوره میفته. اهریمن هم از بین نمیره، به درون یک سوراخی میره که از آغاز به اونجا از بیران به دنیا هم به جهان حمله کرده بود، روش هم با فلز پوشیده میشه، ناکار میشه اهریمن. توی روایاتمون هم داریم که در این دوره شیطان ناکار میشه، این همونه. بعد یک قبل از اینکه هوشیدر و هوشیدر ماه، من وقت ندارم اینو سریع بگم، قبل از اینکه هوشیدر و هوشیدر ماه و سوشیانس ظهور بکنن، جهان یک بلبشویی درش وجود داره، یک وضعیت که اینا رو میگن علائم ظهور، در واقع بهش میگن. یکی از نظر زمینه های فردی و اجتماعی هستش که اوضاع خیلی بدی مردم دارند. من اینو حالا سریع از رو بخونم. جامعه گسیخته است، 99% مردم از خرد بهره ندارند. این مال قبل از ظهور هوشیدر و هوشیدر ماه و سوشیانسه. 99% مردم از خرد بهره ندارند. دیو آز به آنان چیره کرده است و آنها را مالندوز کرده است. آنها نه خودشون میخورن نه به دیگران چیزی میدن. نیاز و تنگ دستی باعث میشه مردم جلای وطن کنند. بیشتر مردم نیکفرزی را رها کرده فریبکار شدند. خشونت و قضاوت قلبهایشان را از سنگ کرده. فساد آنچنان است که زندگی برای آزادگان و دین مردان بسیار سخت است و آنها آرزومند مرگ هستند. مرگ نابه هنگام در این دوره اتفاق میفته و پیری زودرس. حالا عبارت و مردم برنا زود پیر شود، این عبارته. و مرگ بی زمانه بسیار بود. مرگ بی زمانه یعنی مرگ نابه هنگام. پریشانی ها تا حدی است که حتی نوجوانان و کودکان نای شوخی و بازی ندارند. اعتماد بر گفتار بزرگان نیست. فراورده های جانوری و گیاهی نقصان میپذیرد. آب چشمه ها خشک میشود. شیر و پشم گوسفندان اندک میشود. دیوان در لباس جانوران موذی به کشور ایران حمله میکنند. همون که گفتم مار و گرگ از همینجا میاد. در زمینه های تاریخی و اسطوره‌ای هم هجوم ترکان رو داریم به ایران. سپاه روم در این دوره به ایران حمله میکنه. حالا هجوم اعراب رو میگن، هجوم ترکان رو میگن، رومی ها رو میگن. اتفاق دیگه ای که باز میفته، مردم از نظر جسه کوچیکتر میشن، تخم گیاهان در زمین نمی روید، ابر خاصیت ذاتی خودش رو ندارد، بر فراز آسمان می آید اما نمی بارد، بادهای سرد و گرم فراوان میشن، فصول سال منظم نیستند، زمستان و تابستان جای خود را به همدیگر میدهند، چارپایان ناتوان و کوچک شده اند، کمتر میزایند و کمتر شیر میدهند. حکومت ایرانیان و آزادگان به دست نااهلان میافتد. پسران آزادگان زیر دست قرار میگیرند. مردم پیمان شکن میشود. در مورد اوضاع خانواده ها، زن در اندیشه شوهر خیش نیست و به مرگ شوهر خیش دلشاد است و حتی در آن میکوشد که او را نابود کند. مادر از جگرگوشه جدایی میگیرد و او را به کابین میفروشد. پدر سر نوازش فرزند ندارد. فرزند پدر مادر را ناسزا میگوید. در مورد آفات طبیعی، وقایع زمینی و سماوی بسیار است. زمین لرزه بسیار می شود. تگرگ سرخ می بارد. برف سیاه می بارد. باران بی هنگام و زیان بخش می بارد. سیارات در آسمان. بعد یه سری اتفاقات در آسمان می افته. سیارات که حالا اونجا ستاره های هفتگانه بهش می گن، اینا از آسمان آزاد می شن می افتن پایین. خورشید کوچک می شود، سال و ماه نیز کوتاه‌تر. در مورد دین، هرج و مرج در دین زیاد می شود، از مذهب فقط نامی می ماند، روحانیون خود گناهکارترین مردم می شود، مردم دیگر آنان را باور ندارد. 5 نوع گناه وجود داره، 4 تاش رو انجام میدن روحانیون. مردم کسی را که اوستا و زند میخواند مسخره میکنند. دینداران زور و نیرو ندارند، دفن مرده رایج میشد. در آیین زرتشتی مرده را نباید دفن کرد چون خاک مقدسه. دفن مرده رایج میشود، آتش کوه ها کم میشود، آیین ها و جشن های دینی مثل نوروز و مهرگان دیگر برگزار نمیشود، از هزار تن یک تن به کارهای دینی گرایش ندارد. و بعد اون قضیه پایان جهانی که نمیخوام بهش بپردازم، یک نتیجه گیری کلی من در آخر بکنم. ببینید، مسلمه که در مورد این علائم ظهور میخوام مطلب رو بگم. ببینید، مسلمه که وقتی که فساد یه جامعه رو میگیره، مؤلفه‌های خودش رو هم همراه خودش میاره. یعنی ما همواره در تاریخ دچار فساد هست بودیم و هستیم. هر بار که اومده این اتفاقا هم افتاده. یعنی وقتی آسیب به طبیعت زده میشه، خب وقتی آسیب به طبیعت میزنه مشکل باد و باران و فصول و اینها رو داریم، مشکلات خانوادگی پیدا میشه، همه این اتفاقات با ظهور فساد ایجاد میشه. پس این یه امر خیلی جدیدی نیست هر بار که فساد زیاد میشه توی جامعه. اما یک طرف قضیه این هستش که هر بار که فسادی رخ میده، انسان‌های سودبخش رشد یافته و رشد دهنده به طور کیفی افزایش پیدا میکنن. میخوام بهتون بگم که این اعتقاد که در بین ما وجود داره که با ظهور سوشیانس یا مثلا موعود فلان اینا جهان رو سراسر شر و بدی میگیره، در اساطیر ایرانی این اتفاق نمیفته. در اساطیر ایرانی از اون 3000 سال جهان داره رو به رشد حرکت میکنه و مدام از میزان شر کم میشه و به میزان خیر چی میشه؟ افزوده میشود. یعنی بروز فساد در واقع فساد هست، اما گامی است برای حرکت و رشد. حالا من میگم الذین آمنوا و عملوا الصالحات ها، که خودشون رشد یافته هستن و هم جهان رو روش به رشد میبرن تا جهان رو آماده پذیرایی از موعود یا همون سوشیانس کنند. در واقع هر انسانی خودش یک سوشیانس است. در متون متأخر اوشیدر و اوشیدر ماه نمادی از افراد رشد یافت، چون اینا اسطوره نیستن، اینا بعدن اضافه شدن. در متون متأخر اوشیدر و اوشیدر ماه نمادی از افراد رشد یافته بشری هستند که جهان را برای ورود موعود آخر یا سوشیانس آماده می کند. در هر سو دوره فساد و شر دیده می شود، اما مدام رو به کاستی است تا اینکه در نهایت جهان آماده پذیرش سوشیانس می شود و او هم آخرین ضربه را می زند و آن هم از طریق یشت و دعا و نبرد معنوی است که به طور خودکار باعث ناکار شدن و ظهور همیشگی می شود. این که انسان ها خود به خود دین مدار می شود و معنوی می شود. انسان ها خود به خود این شود. وقتی که دین مدار شدن و معنوی شدند، اون وقت به عالم لیاقت. چرا دوران سوشیانس چسبیده به رستاخیزه از نظر اعتقادات زرتشتی؟ چون زمانی میشه وقتی که مردم دین مدار میشن، آماده این میشن که در پیشگاه اورمزد حاضر شوند و به دیدار اورمزد نائل شود. اللهم صل علی محمد و در خدمت بفرمایید. خواهش میکنم. خیلی لطف فرمودین. سلامت باشین.
سلامت که خیلی ممنون. خب البته بخشی از سوال من شما در همین قسمت آخر جواب فرمودید.
خواهش میکنم.
حالا اینجا یک سوال پیش میاد. منم انتظار ندارم که حتماً از آزادی جوابشه بگید، چون من از علمای بزرگم در این مورد سوال کردم، هنوز به نتیجه نرسیدم. شایدم این جزء اسراره که جوابش ما نباید بدین، چون به آقا حضرت مهدی موعود جلال الله تعالی فرجه اشاره فرمودید. در آن زمینه ببینید، بیشتر از 1100 سال از غیبت کبرای آقا میگذره. حالا دیگران که بودند و زنده بودند و انتظار کشیدند و به هر حال این آرزو رو با خودشون بردند، ولی ما که در حال زندیم، افتاد بنده هم که میبخشیدند یه مقدار از نظر سنی هم دیگر اواخر زندگیم هست، بعد ممکنه یه وقت به فکر یک شخص معتقد به وجود امام زمان و به قیمت او و به فرج اون حضرت معتقد هست، به فکرش برسه بگه بالاخره آخه کی آقا میخواد بیاد. بعدم این وقایعی که اتفاق میافته مثل این عربستان و سعودی که خدا لعنتش میکنه آل سعود رو، همین 40 نفر شیعی رو که کشتن، امثال این در طول عمر خود من چند دفعه اتفاق افتاده، ستمهای اتفاق افتاده، چقدر افراد بیگناه کشته شدن در همین زمان صدام. و حالا من اطالعه کلام نشه چون وقت جلسه رو من عوض بخواه از حضور همه حضار محترم. حالا در این مورد خواستم بنام جنابالی مقدار مطالعاتی که دارید و اینا چی بهتون الهام میشه که جوابی به این جمع بدید یا اقلا ببنده که بالاخره آخه تا کی؟ اینا سوال اینه، بالاخره تا کی؟ 1100 سال گذشته، 1100 سال هم زمان کمی نیست، بالاخره تا کی مردم باید انتظار بکشن تا آقا بیاد؟ عرضم تمام.
والا من وارد مسائل، حالا ما سمینار داشتیم توی این زمینه، وارد اون مسائل نمیخوام، مثلا جناب استاد خودشون تشریف دارن، اما از این دیدگاهی که امروز، از دیدگاه سمینار امروز، موضوع سمینار امروز که من بخوام بگم مطرح بکنم، یعنی از نظر اعتقادات زرتشتی، مردم سهم دارن در ظهور سوشیانس. اینها مردم باید مدام این آمادگی رو ایجاد کنن. میگم هرچه انسان‌ها دین مدارتر میشن، حالا حتی تعدادشون اگر این افراد کم هستش، یعنی گفتم مثلا اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک، اینا وقتی افزایش پیدا میکنه، خواهناخواه این جهان آماده حضور میشه. اما یک دوره زمانی رو مشخص کرده اساطیر، یعنی مثلا میگه توی این 3000 سال، اما این دوره اساطیریست، زمان دقیق نمیتونیم بگیم، ولی فقط این امید رو دارند به اصطلاح مزیست‌ها که این اتفاق میافتد و این اتفاق با حرکت هر مزیستنی اتفاق میافته. یعنی هرچه مردم تلاش بیشتری بکنن و بر دیوهای درونی خودشون غالب بشن، پرهیزکارتر بشن، این اتفاق براشون شدنی تر میشه. حالا زمانش، اینکه زمان مشخصه، میگم زمان از دیدگاه اونها مشخصه، ولی از دیدگاه انسانی زمان اساطیریست، ولی اونچه که مسلمه انگار اومز میداند که این اتفاق قراره بیفته و زمان مشخصیه، ولی مردم نقشی دارن که به این کار رو نمیتونم بگم سرعت میبخشه چون زمان مشخصه، ولی شرایط ایجادش رو فراهم میکنن. این من از نظر، میگم روایات زرتشتی و اینا گفتم، از نظر به اصطلاح بحث امام عصر، خود استاد تشریف دارن میتونم پاسخگو باشم، ولی من از نظر روایات زرتشتی میگم مردم منتظر فعال هستن و معتقد هستن که این اتفاق قطعا خواهد افتاد و خودشون دارن تلاش میکنن و با هر سعی خودشون دارن به این زمان کم کم نزدیک میشن. این
پاسخ است که من دارم. این که در اخبار اومده این است که زمانی حضرت فرمودند که فساد در زمین زیاد شده باشه. و این با اون مدلی که شما فرمودید تناقض پیدا نمی‌کنه با معنی که معنویت رو انسان،
بله.
اگر معنویت بشر زیاد پیش بره که فساد باید کم بشه دیگه معمولا.
یه قول مشهوره دیگه، اگر اینطور باشه،
بله. فساد موقعی که فساد و ظلم روی زمین رو بگیره حضرت موقع میرسن.
بله این اتفاق اینجا هم میفته، ولی از نظر کمی، از نظر کیفی انسانهای پرهیزکار دارن کار خودشون رو انجام میدن. خواهش میکنم.
با تشکر، بسیار جالب بود. اما سه تا موعود شما معرفی کردین که قراره که به نوبت بیان. هوشیدر ماه،
بله.
درست حفظ شدم؟
بله. یا هوشیدر ماه هم میگن
هوشیدر و هوشیدر ماه.
اون ماهش
و...
به معنی نمه هستش، نمه یعنی نماز، خم شدن یعنی کسی است که برقرار کننده نماز، روش دهنده نماز، هوشیدر ماه به این معناست. بله بفرمایید.
و اینها در دوره های مشخص اساطیری،
بله،
قرار بیان و سلاحشون هم هست دعا، یشت.
بله با یشت به نحوی، بله، و پرهیزکاری.
بعد الان این ارزم بزرگتون که آجا یک جلسه قبل از این جلسه برگزار شده که اونجا موضوعش، بله، اساطیر رو میتونن خود خانم مترسده توضیح بدن که بعد مثلا
من در مورد اساطیر گفتم تعریف های یک دوره پیش تاریخی هر ملتی هستش. افسانه نیست، نمیتونیم بگیم افسانه هست، قصه است. بله میگم اصلا یه نیاز به یه سمینار داره، منم مطالعاتم خیلی کامل نیست، ولی چیزی که میدونم به تعریفش یک دوره پیش تاریخی برای هر ملتی است و این دوره انسان‌ها چون درک خیلی چیزها رو نداشتن، خیلی اتفاق‌ها میافتاده، خیلی چیزها رو میدیدن و درک بیان اون رو نداشتن، متوسل به نمادسازی و سمبولسازی میشدن که اون یه جور میشده اسطوره. و بعد هرچه یک اسطوره قدیمی تر باشه از نظر من، حالا خود اسطوره شناسا که زیاد به این مسئله نمیپردازن، ولی از نظر من هر اسطوره هر چقدر قدیمی تر باشه به منبع وحی نزدیک تره.
این سه تا منجی، سه تا موعود میتونیم بگیم که زیادتر هم میتونن بشن؟ مثلا بگیم این سه عدد اساطیریه، ممکنه بیشتر بشن در عالم واقع، اینم میشه؟
بله من عرض کردم، گفتم اصلا این اعتقاد بعد از اسلامه، در واقع روایات زرتشتیه که بعد از اسلام نوشته شده اینو میگن، اما تو خود اوستا هر فردی به تنهایی خودش سوشیانسه، هر فردی به تنهایی سوشیانسه، من سوشیانت، هر کسی که پیرو راستین زرتشت باشه با گفت با کرد اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک جهان رو به رشد و پیشرفت میده و به تنهایی خودش سوشیانسه و داره جهان رو حرکت میده، داره جهان رو رشد میده تا در نهایت به اون زمانی برسه که سوشیانس اصلی که به صورت مفرد بیان میشه، اون سوشیانس اصلی ظهور بکنه و همه اینها به کمکش میاد. حتی در دوره سوشیانس ها و هوشی درها ببینید به مردم میگه، میگه شماها یشت کنید تا این اتفاق از اون، یعنی همه مردم نقش دارن، همه پرهیزکاران در این اتفاق نقش دارن و هر کسی یک سوشیانس است. بله صفته، بله صفته مختلفی رو در بر بگم. بله در مورد اون سوشیانسی هم که میگم اسمش استوت ارت هستش توی اوستا، استوت ارت که اگه اشتباه نکنم یعنی استوار کننده ارت، یعنی نظم، استوار کننده نظم یا همون آرتا یا اشا، اون اسم اصلی اون سوشیانس، سوشیانس لقبشه که بهش داده میشه، یعنی این استوت ارت کسی است که جهان را می افزاید، استوت ارت کسی است که جهان را رشد می دهد، کسی است که به جهان سود می دهد. توی پهلوی هم ما واژه سود و مندان داریم که همون توی فارسی سودمندان هستش، سودمندان هم با سوشیانس یک هم ریشه می شن. اگر مطلبی نیست یه دو سه دقیقه مونده، من این جهانم یه تعریف در مورد این جهان، وضعیت خود جهان این دوره، جهان پایانی داشته باشم که بلافاصله چسبیده به رستاخیز هستش. ببینید اتفاقات سمامی بیفته، جالبه که این چیزاش خیلی نزدیکه به این بیانهای قرآنه. مثلا در این دوره زمین تبدیل به یک دشت میشه، به یک دشت گسترده میشه، صاف میشه، بعد دوزخ آورده میشه پایین، میاد پایین، دوزخ میاد نزدیک نمیشه، آورده میشه، اینطوریه. بهشت نزدیک میشود، یه همچین حالتهایی رو داریم. بله بهشت میاد و نزدیک میشه. حالا اوناشو کاری ندارم، کل این جهان، جهان پس از ظهور آخرین نجات بخش یا سوشیانس، این جهان پس از ظهور آخرین نجات بخش یا سوشیانس ساخته میشه. این جهان با اون جهان آغازی که کاملا معنوی و روحانی بود همانندی دارد. در این جهان همه چیز بر مبنای دین است. این جهان این دارم فرشگرد رو میگم، دنیای پس از قیامت رو نمیگم، دارم فرشگرد رو معنی میکنم، یعنی همون بعد از قیام ساعت اون جهان رو دارم تعریف میکنم. این جهان به مدد تلاش و کوشش های نیک مردان آراسته شده، ببین یعنی همه سوشیانسن. این جهان به مدد تلاش و کوشش های نیک مردان آراسته شده، نبرد آنان با بدی خونین است. بدی در این متون به پیکر گرگ و خرفستر، خرفستر موجودات مثل پشه، مثل مگس، چی بگم، مارمولک و سوسمار و اینا رو میگن خرفستر، و یا ضحاک توصیف شده. نیروی اهریمنی کاستی می‌یابد، اوضاع طبیعی رو به بهبود است، رودها پر آب می‌شوند، زمین‌ها آباد می‌شوند، گیاهان سرسبز می‌شوند، آیین‌های دینی با آداب مربوط به آن همه جا رواج می‌یابد. تدبیر خونین ره یعنی حکمرانی خونین ره به دست یا ایران به دست سوشیانس اتفاق میافتد. جهان و جهانیان سیر تکاملی در پیش میگیرند، یعنی یه چیزی تموم نمیشه، رو به رشد حرکت میکنند تا آنجا که به کل از علایق مادی رهایی مییابند. زنان و مردان زمان سوشیانس در کنار هم می آرامند اما فرزند ندارند، چون آخرین آفریده سوشیانس است. مرگ درمان می شود و مردم جاوید می شوند و غم خوراک ندارند. با یک نان 10 تن تغذیه می شود. خوراک آنها نیز معنوی است. هرچی جلوتر می ره تا به اونجا می رسه که اونها حتی به آب هم دیگه نیاز ندارند و مثل خود سوشیانس خوراکشون کاملا معنوی است. در این مرحله است که جهانیان با مینووان، مینووان یعنی موجودات عالم بالا، در این مرحله است که جهانیان با مینووان کاملا دیگه چی شدن؟ همانند شدن، چون دیگه اصلا دیگه نیازهای مادی ندارن. در اندیشه و گفتار و کردار با مینووان وحدتی یکسان داره، وحدت دارن و به همین دلیل هست که اونها بیمرگ میشن، جاودانه میشن. با آرمانی شدن جهان کم کم این اتفاق میفته که آدمی شایسته باریابی به پیشگاه اورمزد را پیدا میکند. یعنی تا زمانی که کاملا از مادیات نکنه این اتفاق براش نمیفته. سپس عمر جهان به پایان میرسد و رستاخیز و تن پسین آراسته میشود. رستاخیز یعنی تن پسین، اون تنی هستش که بعد از رستاخیز انسان‌ها پیدا می‌کنن. تن پسین یعنی تن بعدی. نماز پسین داریم دیگه که به معنی نماز عصره. تن پسین یعنی تن بعدی، یعنی که در رستاخیز یک تنی دارند که این تنه ولی پسینه، یه نوع دیگه هستش. بعد رستاخیز هم با یشت، این در مورد رستاخیز هم این نکته رو بگم، رستاخیز رست که به معنی مرده است، خیز یعنی بلند شدن، یعنی بلند شدن مردگان. در رستاخیز هم خود سوشیانس نقش داره، یعنی سوشیانس یشت انجام میده و با یشت اون رستاخیز مردگان صورت میگیره.
این تعریفی که از اون جهانی که آخری فرمودید شباهت داره به زمان بعد از ظهور، درست فکر میکنم؟
همونه، زمان ظهور. بله، زمان بعد از ظهور رو منم گفتم.
بعدم شما از یک طرف گفتید که بعدن رستاخیز پیش میاد، بعدن بعضی از عبارات یه مقدار تناقض داشت با مسئله آخرت، که مثلا ما این آخرت، چون البته اون که بهش نزدیک میشود و جهنم نزدیک میشود اون اشکالی نداره، به این سوال اشکالی نیست، ولی اینکه بالاخره مشخص بشه که قبل از این رستاخیز که ما داریم بگیم منظور از قیامته.
بله.
قیامت.
بله بله. قیامت اینا یه هم به دنیای پس از مرگ معتقدن، زرتشتی ها، یعنی بعد از مرگ بلافاصله انسان ها پادفرح میشن، یعنی جزا میبینند و بهشت و جهنم بعد از مرگ هم ما داریم. اما این بهشت و جهنمی که من گفتم نزدیک میشه، این مربوط به دوران قیامت یا رستاخیزه. و بعد این که این عالم پس از ظهور، یعنی عالم ظهور سوشیانس رو میخوام بگم، عالم پس از زمان ظهور سوشیانس چسبیده به رستاخیزه. گفتم 56 سال طول میکشه، 56 ساله. این 56 سال که طی میشه رستاخیز صورت میگیره. این زمانی است که انسان‌ها باید آمادگی حضور در پیشگاه اورمزد رو پیدا بکنن.
56 سال از چه منابعی شما استفاده کردید؟
منابع اساطیریه، عددش هم عدد اساطیریه.
یعنی به روایات و
تو روایات نه، تمام اینا روایات زرتشتیه که من گفتم. من روایات اسلامی رو اصلا واردش نشدم.
یک چیزی هم که فرمودید، خب پس لابد نظرمون زرتشت یا
نظر زرتشت نه، آره. روایات زرتشت
کلمه فرده. آره، نظر اون رو مثلا روایت کردن. این که گفتید مرگ ادار می شود، یک چی می شود، یعنی به
مرگ چی می شود؟
راجب مرگ چیزی فهمیدید که من این تو فهمیدم که یعنی مرگ در بارش مثلا یه تغییری حاصل
بی مرگ می شود، یعنی این که دیگه مرگ وجود نداره، همه جاودانه می شود.
خب اگر جاودانگی مربوط به آخرت آخه،
خب دیگه اینا نه، مربوط به رستاخیز میدونن.
خب این نظر خود زرتشت نباید باشه، چون جاودانگی مختص عالم آخرته.
خب حالا تا معنی تعریفمون از عالم آخرت چی باشه، اما در آیین زرتشت انسان‌ها دوچار یک مسئله هستن و اونی که مرگ وجود داره و این رو به یک دیو نسبت میدن. دیو هستش که دیو مرگ باعث مردن انسان‌ها میشه. وقتی که انسان‌ها به رشد معنوی میرسند دیگه خورد و خوراک ندارند، در نتیجه بیماری ندارند، اندیشه های بد ندارند، یعنی بیماری ندارند. این اتفاقا که میفته و بعد اون زمان بی زمانی هم برداشته میشه، چون پایان زمانه. بعد انسان ها متصل میشن به یه عالم بی نهایت. واسه همینه میگه جاودانی میشه.
در مورد کلمه جاودانی میبینیم آیا نظرشون چی؟
بعد یه واژه جاودانه دیگه هم داریم که من گفتم رجعت صورت میگیره، پشوتن، بهرام ورجاوند، این اصطلاحات باز در اساطیر ما داریم. اینا نامیرا بهشون میگن. نامیرا یعنی جاودانه، ورجاوند خودش به معنی نامیراست. اینها یعنی این که یک عمر اسطوره‌ای دارن، یه چیزی که همون تصوری که ما در مورد امام عصر داریم اینا در مورد این دارن. مثلا گشتاسب یا پشوتن از اساطیر، از پیش از تاریخ وجود دارن، میان تا زمان سوشیانس. خب اینو هر انسانی که این وضعیت رو نداره رجعت پیدا میکنه. اینا رو بهش میگن نامیرا. کیخسرو نامیراست. اینا غایب میشن و بعد به زمان که میرسه اینا رجعت پیدا میکنن. به زمان ظهور که میرسه اینا چی میشه؟ رجعت پیدا میکنن. یه همچین اصطلاحی هم توی این آیین هست به اسم نامیراها.
اینکه ما این رو در اعتبار میگیم به گفتار زرتشتیان یا خود زرتشت، ببینیم این منابع، ببینیم این آخه چه منابعی حقیقت این رو تصمیم میکنه؟
بله ببینید، من اصلا اینجا نخواستم اعتباری بدم، من فقط گزارشگر یه همچین قضیه بودم. من نخواستم چیزی رو ثابت بکنم. من بررسی کردم، در گفتم اولش هم گفتم، هم منابع رو اعلام کردم، هم همین که اصلا قصدم از ورود به این مسئله چی هستش که تو اول سمینار گفتم که شما دیر تشریف آوردین. منابع گفتم، ما یه سری منابع گاهانی داریم، اوستای متأخر داریم و روایات زرتشتی داریم. گاهان رو به اصل گاهان زرتشت رو، سروده های خود زرتشته، خب مسلما خیلی قدیمیه، خیلی قدیمیه. اوستای نوین هم بیانات زرتشته، یه مقدار بیانات زرتشته و بیشتر دوباره برمیگرده به اسطوره، به پیش از زرتشت. روایات زرتشتی هم که آمیختگی داره، اینا هیچ کدوم نیست. گفتم قصد ما این هستش که بریم و بگردیم حقیقت وحی رو از بین اینها بیرون بکشیم. ما اصلا چیزی رو نه تایید میکنیم نه تکذیب میکنیم، ما فقط گزارش کردیم.
بعضی چیزایی که فرمودید در مورد همین گفتارهای زرتشت و اوستا، بعضی شاید بیشترش عقلاییه، یعنی به دل می نشینه. ولی یه نکته هست که ما الان کتب تورات و انجیل که واقع شده از دست نداریم، کتاب اوستا هم مال خود زرتشت هم اون خود کتاب رو در دست نداریم. حالا من فکر میکنم اینطوری فضیلتاً عرض کنم، اون چرا که قرآن کریم تایید میکنه یا روایات اهل بیت تایید میکنه میتونه مورد قبول باشه. ولی مطالب خوبی توش بود که من استفاده کردم، تشکر میکنم.
خیلی تشکر میکنیم از
سرکار خانم
مدرس ساده، خیلی عالی بود. واقعا حجم مطالب فکر میکنم خیلی بیشتر از این چیزی بود که شما تونستید توی این مدت کم ارائه بدید. خدا یاریتون کنه. زمان رسمی جلسه به اتمام رسیده و انشاءالله.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم. امیدوارم که دیگه بتونیم سمینارهای دیگه تو این زمینه ها برگزار بکنیم تا یه خود اقلا مفهوم تر بشه. بخشی از فرهنگ ما هم هست دیگه، یعنی خیلی بده که ما به عنوان ایرانی این فرهنگ رو نشناسیم. من حالا دوست داشتم خط هم فرصت نشد، یه بخشی از متن اوستا رو هم بیارم، اقلا خط رو بشناسیم، یه خورده به زبان اوستایی حرف بزنیم، حرف که نمت رو بخونیم. من سعیم این هم هست که یه خورده ما آشناتر بشیم با فرهنگ. متشکرم.